أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل دوم اهلیت شخصیت‌های حقوقی برای مالکیت بود که تمسک شده بود به عموم نفوذ معاملات. ما عرض کردیم هیچ کدام از این ادله اطلاق و عموم ندارند که بتوانند مشکل شخصیت‌های حقوقی را حل کنند. راجع به آیه اوفو بالعقود هم عرض کردیم که هم قید لبی دارد که منصرف است این آیه، مثل آیه اوفو بالعهد، مثل آیه‌ای که در رابطه با وفاء به وعد هست. اینها منصرفند به اون وعده ها و عهده ها و عقد هایی که محتوای اینها مشروع باشه و در چارچوب احکام الهی باشه. علاوه که مقید لفظی هم داشتیم که در ذیل المؤمنون عند شروطهم و ذیل الصلح جائزون آمده بود، و این که در موارد شک در مشروعیت برخی گفتن استصحاب میکنیم، نمیدونیم این شرط محلل حرام هست یا نیست، مخالف کتاب و سنت هست یا نیست، فرمودن استصحاب میکنیم عدم مخالفت کتاب و سنت را، استصحاب میکنیم عدم محللیت حرام را که در بحث مکاسب مطرح هست، که اگر این جواب درست بشه در اوفو بالعقود هم همین بیان میاد. این فرمایش همونطور که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی در بحث شرط الخیار در خیارات فرمودن درست نیست، چون برعکس هست قضیه، یعنی همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده است اگر شک کردیم که شرط الخیار در عقد نکاح مخالف کتاب و سنت هست محلل حرام هست یا نیست، استصحاب میگه بعد از این شرط خیار هم باز زوجه خیار فسخ ندارد، استصحاب میکنیم عدم ثبوت خیار را برای زوجه مثلا. پس معلوم میشود حکم شریعت این است که خیار برای زوجه ثابت نیست مطلقا. نه، استصحاب عدم ثبوت خیار مطلقا. نه، وقتی اینجور شد این زوجه با شرط الخیار حلال کرد چیزی را که استصحاب میگوید آن چیز حرام وضعی است، چون استصحاب عدم الخیار اثبات میکنه که شرط الخیار حرام وضعی است. حالا اجازه بدید، وقتی که شرعاً استصحاب کردیم عدم الخیار را حتی بعد از شرط الخیار، پس این شرط شده محلل و شیئن که استصحاب گفت اون شی یعنی این خیار حرام وضعی، حرام وضعی یعنی فاسد. و این استصحاب عدم الخیار اثبات کرد که این شرط الخیار مخالف حکم شرع است، چون کتاب و سنت یعنی حکم شرعی، این شرط الخیار مخالف حکم شرعی. مثل این که اگر استصحاب می کردیم حرمت کذب را، استصحاب می کردیم حرمت وضع حائض را بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، و شوهر شرط می کرد که من حق داشته باشم در این فتره انقطاع دم حیض و قبل از غسل استمتاع ببرم، شما نمی گفتید این شرط استمتاع در مدت ما بین انقطاع دم حیض و قبل از اغتسال مخالف حکم شرع است. کدام حکم شرع؟ اون حکم شرعی که با استصحاب بقاء حرمت وضع حائض ثابت شد. اینجا هم همینطوره. استصحاب چجور اثبات میکنه گاهی حرمت تکلیفی‌گرا؟ در معاملات خودتون میگید اصالت الفساد، استصحاب عدم ترتب اثر، اصالت الفساد یعنی اصالت الحرمت الوضعیه، بله دیگه ای نداره که. استصحاب میکنیم عدم ثبوت خیار را برای این زوجه حتی بعد از شرط الخیار، ثابت میشه که این شرط الخیار مخالف حکم شرعی، حکم شرعی ثابت بالاستصحاب و محلل حرام وضعی است که استصحاب به ما بیان کرد. وقتی که شما جزء موضوع را اثبات کردید، یعنی اثبات کردید الخیار حرام وضعیون و عدم الخیار حکم شرعیون، پس شرط الخیار ثابت میشه که محلل حرام وضعی است و مخالف حکم شرعی است. دیگه شک نداریم در انطباق عنوان محلل حرام یا مخالف کتاب و سنت بر این شرط الخیار. مثل چی؟ مثل اینکه شما نماز خوندید شک دارید وضوعتان باقی است یا باقی نیست، استصحاب میکنید بقای وضوع را، نمازم که خوندید بل وجدان، نوبت نمیرسه بگی استصحاب میکنم عدم صلات مع الوضوع را، شک نداری در اونی که شک داری وضوعه که استصحاب گفت وضوع داری، نمازم که دل وجدان خوندی معنا نداره استصحاب عدم صلات مع الوضوع جاری کنی. اینجا هم وقتی یه جزء موضوع ما اثبات شد به استصحاب، جزء دیگرم که محرز بالوجدان، دیگه شکی باقی نمیمونه. شرط الخیار محللش، محللون لشیئن، محللون لشیئن دیگه، یعنی که شرط کردی خیار رو، یه چیزی رو حلال کردی با این شرط، و استصحاب میگه اون شی که خیار هست حرامون وضعن. نه اتفاقا این استصحاب موضوعی، موضوع نفوذ شرط، شما موضوع نفوذ شرط چیه؟ شرطی که محلل حرام نباشد، شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد. در مرحله موضوع نفوذ شرط و وجوب وفا به شرط ما اصل موضوعی جاری کردیم. نوبت شما قبل از اینکه وجوب وفا به شرط رو مطرح کنید موضوع رو باید مرقق کنید. موضوع وجوب وفا شرط لا یکون محللا للحرام ولا یکون مخالفا للکتاب و سنت، و ما با این استصحاب اثبات کردیم که هذا شرطون محللون للحرام و هذا شرطون مخالفون للکتاب و سنه. این مطلب رو آقای خویی تو بحث شرط الخیار فرموده و مطلب درستی هم هست. اینجا هم همین گفته میشه که عقد در مواردی که مضمون این عقد معلوم نیست، مشروع است یا مشروع نیست، مثلا ملکیت مجسمه آزادی، میه یه خونه میخره برای مجسمه آزادی در آمریکا که این خونه اجاره بدن و اجرتش رو خرج نگهداری مجسمه آزادی بکنن و پذیرایی از مهمونها. چه میدونیم از نظر شرع مجسمه آزادی اهلیت داره برای مالک شدن؟ اوفو بالعقود؟ کجا اوفو بالعقود؟ شک داریم که آیا مضمون این عقد مشروع است یا نیست، استصحاب میکنیم، میگیم این مجسمه آزادی است، مالک نمیشود نسبت به این خانه و اهلیت ندارد مالک بشود، ولذا اعتبار مالکیت او میشه تحلیل حرام وضعی و هم عقد مخالف حکم شارع، ولذا اوفو بالعقود نمیگیرتش. اینی هم که دیروز به ما اشکال میکردن، میگفتن در بیع معاتاتی هم همینو بگید، این اگرم ما نتونیم دفاع کنیم که چرا در بیع معاتاتی به اوفو بالعقود تمسک میکنیم با اینکه شک داریم در صحت آن، فوقش حرف ما در اونجا مشکل میشه. اونجا هم گفته میشه خب در بیع معاتاتی هم به اوفو بالعقود تمسک نکن. مطلبی که ما در این بحث گفتیم سر جای خودش محفوظه. اگر میگید در بیع معاتاتی هم باید همین رو بگی، بسیار اونجا هم مجبوریم همین رو بگید، اما ما فعلا فکرمون اینه که بیع معاتاتی مشکل ما نحن و فیه رو نداره. چرا؟ برای اینکه محتوای عقد معاتاتی مشروعه. محتواش چیه مگه؟ اینه که زید مالک این خانه بشه در مقابل 10 میلیون تومان، این محتوا مشروعه. شک داریم در سببیت بیع معاتاتی، ولی مطبق مشکلی ندارد. اینه که این میمونه، اونجا شک داریم در مشروعیت ولایت بنگاهی بر این دختر در امر ازدواج، مثل این میمونه. مثال بزنم، شما فرض کنید خانواده کسی میگه که شب ساندویچ بخریه، شوهرش میگه چشم. خب ساندویچ خریدن خلاف شرع نیست، وجوب وفا به وعده، میگه که پس باید وفا کنی. اما اگر گفت که ساندویچ بخر با گوشت گراز وحشی، خب گراز وحشی محل بحثه که آیا حکم خنزیر رو داره یا نه، گراز وحشی هم مثل بز وحشی میمونه و حلال گوشته. خب حالا شک داریم، یک نفر پیدا میشه که تمسک کنه به اوفو بالوعد المؤمن و اذا وعد وفا، که آقا اب نداره حلاله، وعده داد، چون وعده دادی که برای خانواده ساندویچ با گوشت گراز وحشی بخری برو بخر ببر خونه. بابا شاید حرام باشه، نه اب نداره، المؤمن و اذا وعد وفا، همچون کاری کسی نمی کنه. پس یه وقت شک محتوای وعده مشروعه، شک دارم وفا در این وعده که با خانواده وعده دادم واجبه یا نه، مشکل نه، ولی یه وقت محتوای وعده مشکل داره. یعنی اصلا ممکنه این کاری که من میکنم خلاف شرع باشه، در بیع معاتاتی اعتبار ملکیت مشتری للکتاب خلاف شرع نیست، ممکنه مبرز عملی وافی نباشد در مقام سبب. هر کجا که نه بیع ازمانی، اگر ما به حل الله البیع اگه بخوام توسل من به عفوه بلغون نمیشه توسل، همین مشکل همینه دیگه. محتواش اینه که من چه میدونم که یه هتلی را بفروشم برای اینکه همین سالی 10 روز مال شما باشد، چون میدونم شارع تنفیذ کرده این بیع زمانی را. به احل الله توسل بکنید این بحث دیگه است، تجارتا من ترازم منکم توسل بکنید بحث دیگه است. به اوفو بالعقود نمیشه توسل کرد. ما گشتیم که ببینیم بالاخره این از غربت در بیاییم. در ذهنم هست که مرحوم آلخویی هم در یک جایی اشاره ای داره به این مطلب، ولی خب هر چی میگردم پیدا نمی کنم، اب نداره. اما با از ترجمه های زنجانی دامد الله که مطرح شد، ایشون هم قبول داشتن این مطلب رو، و فقه العقود هم صفحه 210 ایشون هم این مطلب رو بیان کردن، و منتها ایشون فقط همون وجه اول رو ذکر کردن که میگن که انصراف اوفو بالعقود، اوفو بالنذور، اوفو بالوعود، به اونیست که مضمون عقد و مضمون وعد و مضمون نذر محرم نباشد و در نظام شارع بگنجد. وجه دومی هم که ذکر میکنه ایشون اینه، میگه ظاهر اوفو بالعقود اینه که حکم حیثی است، از حیث احترام عقد فقط میگه وجوب وفا هست، کاری به سایر حیثیات نداره، فقط میگه که آقا پیمان احترام داره، اما حالا سایر شرایط که محتوای پیمان چی باشه در مقام بیان اونیست که حالا ما از طرف خدمتتون که خیلی به این نکته دوم تکیه نمی کنیم. به جای این نکته ما از اون ذیل المؤمنون عند شروطهم و وصله جائزون که داره الا ما احل حراما او حرم حلالا، که میگیم عرفن این خصوصیتی نداره شرط و صلح، و در مورد عقدم این جهت هست، معنا نداره بگیم صلح باید محلل حرام نباشه، شرط باید محلل حرام نباشه، اما عقد هرچی شد اب نداره. یه نکته دیگه هم هست، اینم عرض کنم، تقدیم میکنه منتها اگر به احتمال دادیم حرام تکلیفی اصالت الحل اگر بود مشکل ما حله، ولی حرام وضعی اصالت الحل نداره، اصالت الفساد داره، مشکلش اینه. یه مطلب هم هست و اون اینه که اوفو بالعقود اصلا ممکنه بگیم بیع و شامل نمیشه، یه اشکال دیگه ایست، چون بیع متضمن التزام به یک عملی نیست، وفا به عقد. این رو من توضیح بدم، دو احتمال درش هست، یکی بگیم اوفو بالعقود یعنی لا تفسخ العقود، ارشاد به عدم نفوذ فسخ، اوفو بالعقود ای لا تفسخ العقود، ارشاد الی عدم نفوذ الفرق. این نظر مرحوم آلخویی و به نظر ما خیلی خلاف ظاهره. چه فرق است بین اوفو بالعقود با اوفو بالعهد و اوفو بالنذر و اوفو بالوعد؟ یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، اصلا این لسانش اینه که ارشاد بکند که عقد قابل فسخ نیست، خلاف ظاهر اوفو بالعقود اینه که امر می کند به وفاء عملی بعد، و لذا اگر کسی پیمان رو فسخ نمیکنه اما پایبند نیست. پیمان بستن و پیمان شکستن، نه اینکه فسخ کردن، این عمل نکردن. کسی که عمل نکند به پیمان، این میگن لم یفه به عقده، ولو فسخ هم نکرده. میگه بله پیمان بستن، فسخ هم نمی کنن، حالشو ندارن. پیمان بستن که بیام سر کار، اما تو این هوای سر حالش چیه؟ میگن اوفو بالعقود. آن خوی فرموده نه، اوفو بالعقود فقط میخواد اشاره کنه که این پیمان قابل فسخ نیست. این خلاف ظاهره. پس ظاهر اوفو بالعقود امر به وفاء عملی به عقوده. وفاء عملی به عقد در صورتی معنا داره که من پیمان ببندم، کاری بکنم، حالا به من میگن اون کار رو انجام بده. در بی من که پیمان نبستم کاری بکنم، گفتم تو مالک این کتاب در مقابل 10,000 تومان، اونم گفت قبول است. عقد به معنی در صحیحه عبدالله ابن سنان فرموده است اوفو بالعقود ای العهود. و عقد ظهور عرفی یعنی پیمان بین دو نفر، اتفاق بین دو نفر. من نمیگم، من به لحاظ عقد نمیگم، من به لحاظ وفا به عقد میگم. من نمیگم عقد منحصر است به تعهد، با اینکه سید عبدالله بن سنان اینو فرموده، ولی من نمیخوام رو اون اصرار بکنم. نه، عقد در آیه قرآن هم میگه که من به یدهی عقدت و نکاح. عقد به قول شما یعنی مجرد قرارداد، حالا قرارداد ولو به شکل بی، به شکل نکاح. بحث من در امر به وفاه. وقتی میگن وفا کن به عقد، آخه باید عقد یه چیزی باشه قابل وفا باشه. خب ما عقد بی اون چیه مگه؟ آقا تو کتاب مال تو، پول مال من، اونم میگه احسن قبول است. میدونم میدونید. و او وفا به عقد یعنی مضمون عقد یه چیزی باشه که من متعهد بشم فلان کار رو بکنم و نکنم. این احکام بیعت، حکم بیعت که باید مشتری که پول رو تحویل بایع بده. و الا اونی که در بی انجام میشه اینه که آقا این کتاب ملک تو کل کتاب، به عوض اونم میگه قبل تو. حکم بی اینه که حکم عقلایی و شرعی بی اینه که بایع باید کتاب رو تحویل مشتری بده، مشتری هم پول رو تحویل بایع بده. این حکم بیعه. اما بگن وفا کن به عقد، این داریش این که به اونی که در عقد گفتی ملتزم باش، التزام عملی. خب یعنی یه کاری گفتی انجام میدم، انجام بده. این شبهه هست. حالا اینو به عنوان یک شبهه مطرح کردن، ما میخواستیم حالا اینو عرض شود که به عنوان معیب براخره قابل توجه این اشکال. اما عمده اشکال ما همینه که اوفو بالعقود اثبات مشروعیت مضمون عقد نمی کنه. این اشکال اول ما هست. اشکال دوم ما به این عمومات اونیست که قبل از تعطیلی عرض کردیم که قید لبی دارد احل الله البیع. قید لبیش این است که میخواد احل الله البیع بگه بابا بیع سبب کاملی هست برای نقل و انتقال، اما اونی که نقل و انتقال به او داده میشود مال اهلیت نقل و انتقال داشته باشه، این از جای دیگر باید ثابت بشه. اهل الله البیت میگه بابا نقل و بیت سبب کاملی است و سبب تام نیست برای نقل و انتقال، اما نقل و انتقال در کجا؟ در جایی که برای کسی خرید کنید که او اهلیت مالک شدن داشته باشه. ولذا هیچ کس نمیاد به اهل الله البیت تمسک کنه برای خریدن خانه، برای مجسمه آزادی، برای گربه، برای جنین. میگه اهل الله البیت، میگن بابا اول ثابت کن این مجسمه آزادی یا گربه یا نمیدونم چی صلاحیت دارن مالک بشن، تا بعد بگیم اهل الله. اهل الله البیت ظاهرش اینه که میخواد بگه اسباب ناقله رو که حساب میکنید به سبب تامه، فرق میکنه با ربا. اطلاقش قبول میکنیم، سلمنا، اطلاق داره، اما اطلاقش میگه بی هر کجا باشد سبب تام است. اما تملک برای کسی بکنید که او اهل للتملک، اینو باید از خارج احراز کنید. ولا اقل من احتمال صحت ما ذکرنا، بالاخره احتمال نمیدید حرف ما درست باشه و این آیه قید لبی داشته باشه، قید لبی متصل، قید لبی متصل احتمالش هم کافیه دیگه، قید لبی متصل داشته باشه که اهل الله البیت در جایی که برای کسی خرید کنید که او اهل برای مالک شدن باشه. بعد اون که افوق لغود رو گفتیم، بله، قطع نظر از او در کل این عمومات این اشکال هست، در اوفو هم هست، در تجارت هم انتراز هم هست، در اهل الله البیت هم هست. این چیزی که در ذهن ما میاد، بحث ما در اهلیت کسی که برای او خرید میکنیم، یعنی شخصیت حقوقی. نمیدونی اهلیت داره مالک بشه؟ این نکتش، این اشکال ما در اهل الله البیت هم میاد. اهل الله البیت هم در مقام بیان اونی که اهلیت تملک داره نیست، میخواد بگه بی سبب تامه، اما در جایی که برای کسی که خرید میکنید اهل تملک باشه. اما جنین یا هنی نطفه، نه نطفه اصلا، نطفهش رو گرفته گذاشته تو بانگ چی میگن؟ اسپر؟ آه؟ امروزی صحبت کنیم دیگه، خیلی بانگ بناس انشاءالله موردی پیدا کنن و تبدیل بشه به جنین و بعد یه فرزند از رشید و از حالا میگه میترسم خلاصه من زنده نمونم، تملیک کردم کل داراییم را به این منی. میگید آقا الان اغلایی نیست، اونقدر میگیم تا اغلایی بشه، اونقدر تبلیغات بکنیم که آقا اینا حق حیات دارن. بالاخره شما که دیگه تابع زبان شاره دیگه بنا نیست باشید دیگه، فرهنگ سازی میکنیم. الان نیست، گفت آقای قرائتی، گفت یه رفیقی داشتیم هر چیز میگفت امام اینجور فرموده، میگفتیم که امام اینجور فرموده، میگفت خب حالا نفرموده بعدن میفرماد. حالا اوقلا الان نمیگن، 100 سال دیگه میگن، 200 سال دیگه میگن. این واقعا اطلاق داره اهل الله البیت؟ شک نمی کنید در اطلاق این آیه؟ شک هم بکنید کافیه. این تمام کلام ما. دو تا وجه دیگه مونده برای ملکیت شخصیت های حقوقی. یه وجه ولایت فقیهه، یه وجه هم حرج نوعیه. این دو وجه رو هم بگید. اما ولایت فقیه گفته میشه که آقا بالاخره مصلحت اقتضا میکنه ولی فقیه بیاد بگه شخصیت حقوقی مالک میشود. اسلام نگفته ولی ولی فقیه میگه شخصیت حقوقی مالک میشود. بیع برای او صحیح است. او بدهکار میشود، او طلبکار میشود. عموم ولایت مطلقه فقیه هم همین رو اقتضا میکنه. اینم یه وقتی که ممکنه کسی ممکنه بگه خب عموم ولایت مطلق، یعنی ولایت مطلقه فقیه میاد صلاحیت ملکیت میده به شخصیت های حقوقی. این مطلب اگر کسی بگه در اوج ضعف، در غایت ضعف، ما کار نداریم که ولایت فقیه رو از باب امور حسبیه قائل شدیم، نه، میخواییم به عنوان کسی که ولایت مطلقه فقیه را قبول دارد حرف بزنیم. یعنی بنابر این است که طبق نظریه امام و کسانی که ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند، ببینیم این حرف درسته یا درست نیست. ما میگیم این مطلب حتی به نظر حضرت امام که طرفدار ولایت مطلقه فقیه بود در غایت ضعفه. چرا؟ برای اینکه فقیه دو تا ولایت داره، یکی وجوب اطاعت در امر و نهیش، یکی هم ولایت بر اموال و نفوس امت. وجوب اطاعت در امر و نهی فقیه قید لبی داره. وقتی میگن ولی فقیه رو باید اطاعت کنی، یعنی در مباهات، شارعی که قانون دارد، حکم دارد، واجب و حرام دارد، وقتی امر میکنه به اطاعت مخلوق، نیاز نداریم بگیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در روایات آمده تا یکی بگه سند این روایات ضعیفه، نه، اصلا انصراف عرفی دارد. وقتی خدا به عنوان مقنن که لهو احکام الزامیه، وقتی امر میکنه اطاعت کنید این مخلوق را، اصلا انصراف داره، یعنی در اون محدودهی که مخالف احکام الزامی ما نیست. حالا که این مخلوق پدر و مادر باشن، که این مخلوق زوج باشه، که این مخلوق ولی فقیه باشه، اصلا انصراف دارد. وقتی خدایی که حرام می کند حالا واجب می کند یک سری اشیارا، وقتی میگه اطیع او اول الامر منکم، اصلا این انصرافش یعنی در اونجایی که مباح است. به قول آیت منطقه الفرا، منطقه الفرا یعنی چی؟ یعنی منطقه‌ای که فارغ است و خالی است از حکم الزامی. امیر المؤمنین در نهج البلاغه خطاب به مردم مصر بعد از این که مالک اشتر رو فرستاد، فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما وافق الحق، فیما طابق الحق. دیگه نائب عام حضرت علی یعنی ولی فقیه از نائب خاص حضرت علی که دیگه بالاتر نیست که، فرمود و اطیعوا امره فیما طابق الحق. وانگهی بحث ما در این شخصیت حقوقی اینه که ولی فقیه امر و نهی میکنه، بعد اینه که ولی فقیه حکم وضعی میخواد ایجاد کنه، میخواد بگه
این مؤسسه مالک می شود. نه امر و نهی هستن نیست، حالا قطع نظر از این اشکال، امر و نهی هم بکنه وقتی یه چیزی حرامه نمیتونه حرام خدا رو حلال کنه. اشهد و انک احلل زیارت امام حسین میکنی چی میگی؟ اشهد و انک احللت حلال الله و حرمت حرامه. احللت اشهد و انک احللت حلال الله و حرمت حرامه. و بعد بگیم به ولی فقیه بگیم اشهد و نعوذ بالله، اینجوری بگی که تو حرام خدا رو حلال میکنی.
یه قانون میذارن بعدم میگن از قانون فرق کنی،
امکان نه قانون خلافش هست. یعنی وقتی چیزی حرامه بابا اطلاع، حالا پس دلیل وجوب اطاعت ولی فقیه قید لبی دارن. اطیع او الولی الفقیه فی ما لا یخالف الحکم الالزامی. دلیل حکم الزامی ورود داره، یعنی موضوع وجوب اطاعت ولی فقیه رو برمی داره. چون وجوب اطاعت ولی فقیه چی گفت؟ گفت یجب اطاعت ولی الامر فی ما لا یخالف الحکم الالزامی الشرعی. اطلاق دلیل حرمت کذب میگه اگر ولی فقیه نعوذ بالله، حالا تشخیص داد مصلحت یا نظرش این بود که در اینجا مصلحتی که دروغ بگید، اطلاق دلیل حرمت کذب میگه که امر فقیه در اینجا امر به ما یخالف الحکم الالزامی، و در اینجا اطاعت نه تنها واجب نیست بلکه حرامه. این که بگیم آقا بحث ثبوتی نمی کنیم، بحث ثبوتی آقا میتونه شارع بیاد دلیل حرمت کذب رو مقید کنه، بگه یحرم الکذب الا اذا امر الولی الفقیه. بله کسی در ثبوت این که شک نداره، اصلا میتونه بگه یحرم الکذب الا اذا امرت زوجه. هر وقت زنتون گفت دروغ بگید اونجا دروغ بگید، بس در مقام اثباته که دلیل ولایت پیغمبر و امام اطلاق نداره نسبت به امر به محرمات و واجبات، تا چه برسه به ولی فقیه. پس این اما ولایت دوم، ولایت وضعیه بر اموال نفوس. ببینید ولایت بر اموال و نفوس که فقیه داره عند المصلحه العامه شبیه ولایتیه که پدر داره بر فرزند صغیرش. در روایت داریم والدهو هو الذی یلی امره، پدر ولی امر طفل صغیره. یعنی چی؟ ولی امر چه کار میکنه؟ ولی امر کارهایی که خود شخص اگر محجور نبود خودش انجام میداد و یا وکیل میگرفت انجام بده، شأن ولی اینه که بدون اذن اون مولا علی تصرف میکنه، اما تصرف قانونی، نه اینکه زن بچهش رو، حالا زوجه موقته گرفته برای بچهش، به جای این که بیاد ولایتاً بر این بچه ابراء مدت بکنه، خب ولایتاً میتونه بگه هبه مدت کردم ولایتاً بر این بچه، قبل از اون که هبه مدت بکنه اینجور خودش مثلا بیاد بده به این زنه رو بده به یکی دیگه، میتونه پدره بگه آقا من ولی این بچه، خب ولی هستی باش، ولی این بچه ای ظهور عرفیش یعنی در تصرفات از رضایت این بچه شرط نیست، اما تصرف باید طبق موازین باشه. زنش رو زوجه موقتش رو اگر میخوای از یک جور بی جدا کنی هبه مدت بکن. ولایت پیغمبر و امام و فقیه بر امت معناش همینه، یعنی چیزهایی که امت میتونن خودشون انجام، یعنی خودشون میتونن وکیل بگیرن. پیغمبر، فقیه، امام معصوم احتیاج ندارن اذن و وکالت بگیرن از مردم، سرپرست مردم هست. اما تطرف باید قانونی باشه. خب مشکل ما در شخصیت حقوقی این نیست که طرف اذن نداره، مشکل اینه که طرف اهلیت مالکیت نداره. میدونی مثل چی مونه؟ من یه سوالی از شما میکنم، آخرین سوال بس. ولی یه فقیه میتونه بگه ازدواج مجدد باطل است؟ میتونه بگه، ولی میتونه بگه ازدواج مجدد نکنی؟ مصلحت اینه که ازدواج. ولی اگر یک کسی اومد ازدواج مجدد کرد خلافاً لولی الفقیه، ولی یه فقیه میتونه بگه این ازدواج مجدد باطله؟ نمیتونه بگه. چرا؟ اینکه دلیلی نداریم بر همچو ولایتی. بابا دلیل لازم به پیغمبرم نداریم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه النبی اولا به تغییر احکام الله من الله. اینکه نداریم که النبی اولا بالمؤمنین. یعنی این خب ازدواج مجدد کرده گفتیم نکن، کرد شاره گفته ازدواج مجدد صحیحه، خدا گفته صحیحه، مگه کس دیگه میتونه دیگه باطله؟ پیغمبرش هم نمید، پیغمبر یه ولایت بر تشبیه داشت، یه سنن النبی داشت که قطعا به ضرورت اسلام فقها در اصل غیبت ولایت بر تشریع ندارن، ولایت بر اموال و نفوس. ولی یه فقی وقتی بیع برای شخصیت حقوقی باطله، فضل باطله دیگه، دلیل قاطره، اصالت الفساد میگه این بیع باطله برای این شخصیت حقوقی. ولی یه فقی مگه میتونه بیاد بگه نه خیر من حکم میکنم این بیع صحیح است؟ به چه دلیل حکم تو اصلا معاوضه؟ به چه دلیل؟ تو ولایت بر ما داری بدون اذن ما زن ما رو طلاق بده به خاطر مصلحت اسلام. همین مصلحت اسلام استضا میکنه طلبا همه زناشون طلاق. اما دیگه وقتی طلاق میدی دو تا شاهد عادل که باید بذاری جلو خوده، چون که حکم شارعه که لا یکون الطلاق الا بشهادت عدل. اینجا هم شارع وقتی میگه شخصیت حقوقی مالک نمیشه علل فرض، ولی یه فرقی مگه میتونه بگه که نخه بنده میگویم مالک میشود؟ به چه دلیل همچو ولایتی داره فرقی؟ بعضی ها میگن چه اشکال داره حکم خدا مقید؟ آخه به چه دلیل؟ به چه دلیل اصلا پیغمبر همچو ولایتی داره تا برسه به امام هستم تا برسه به فرقی؟ هیچ دلیلی بر این مطلب نداریم. مثلا تریاد، فرقی میتونه بگه خرید و فروش تریاد باطل است؟ نمیتونه، میتونه بگه نکنید. خدا اگر گفته صحیح، اگر گفته باطله، خدا گفته باطله که هیچ چیز نداره. اگر خدا گفته صحیحه پیغمبرش میتونه بگه باطله تا برسه به عرض و خدمتون که ولی فقیه؟ پس این ولایت فقیه هم تا اینجا مشکل رو حل نکرد. ختمه کلام انشاءالله.